دکتر فرد پاتنم، مزامیر، سخنرانی 2. 2024 فرد پاتنم و تد هیلبرانت. دکتر فرد پاتنم دومین سخنرانی از 4 سخنرانی خود را در مورد کتاب مزامیر ارائه می دهد. دکتر فرد پاتنم، در اولین سخنرانی من احتمالاً متوجه شده اید که من چندین بار از کلمه شعر به همراه کلمه مزمور استفاده کردم و حتی درباره شاعران کتاب مقدس صحبت کردم. این روزها این سوال بزرگی است. احتمالاً در 25 سال گذشته بحثی در مورد این که آیا واقعاً در کتاب مقدس شعر وجود دارد یا خیر وجود داشته است. و از اونجا که فکر می‌کنم این موضوع پیامدهای بسیار زیادی برای نحوه خواندن مزامیر و همچنین سایر متون شاعرانه دارد، می‌خوام کمی در مورد اون بحث کنم و اول از همه در مورد این که منظور ما از شعر چی صحبت کنم. و ثانیاً آیا مزامیر و سایر متون کتاب مقدس واقعاً شاعرانه هستند؟ و در نهایت بپرسم که برخی از پیامدهای آن چیست؟ بنابراین سوال اول شعر چیست؟ خب، می توانید آن را تقریباً به همان تعداد نویسنده‌ای که پیدا می کنید، تعریف کنید. رابرت فراست، برای مثال، گفته است که خواننده خوب یک شعر عالی در همان لحظه‌ای که آن را می خواند، می داند که زخمی جاودانه برداشته است که هرگز بهبود نخواهد یافت. امیلی دیکنسون گفته است که از من می پرسید، شعر چیست یا چگونه می دانم که شعر است؟ من پاسخ می دهم که اگر احساس کنم که بالای سرم برداشته شده است یا اگر اونقدر سردم باشد که هیچ آتشی نتوند مرا گرم کند، می دانم که این شعر است. آیا راه دیگری وجود دارد؟ و تعاریف بسیار دیگری مانند این وجود دارد که متوجه می شوید بر تأثیری که شعر یا متن بر خواننده دارد، تأکید می کنند. این نوعی رویکرد برای تعریف شعر است. این باعث می شود احساس کنم که این یک شعر است، پس شعر است. راه دوم تعریف آن، پرسیدن در مورد نیت نویسنده است. خب، ما چند شعر می‌خوانیم؟ فکر می‌کنم بیشتر در شعر مدرن، احتمالاً از زمان نقد نو، تی. اس. الیوت از زمان جنگ جهانی دوم، از زمان جنگ جهانی اول. و آنها فقط به نظر می‌رسد نثری هستند که دوباره مرتب شدند. بنابراین روی کاغذ کمی متفاوت به نظر می‌رسند. در واقع یک گوینده 20 بال معروف وجود دارد. من اهل نیوانگلند هستم، بنابراین یانکی ها را تشویق نمی کنم. اما رد ساکس بیشتر طرفدار سرعت من است. اما فیل ریزوتو مفسر بود، مفسر بازی برای نیویورک یانکیز. و حدود 10 سال پیش، دو مرد متن تفسیر بازی به بازی او را گرفتند، بخشهای کوچکی را جدا کردند، آن را دوباره روی صفحه مرتب کردند و به عنوان یک کتاب شعر فروختند. حالا فیل ریزوتو به زبان شعر صحبت نمی کرد، او هیچ قصدی برای خلق شعر یا شاعر بودن یا هر چیز دیگری نداشت. و بنابراین سوال این است که آیا این آنها را شعر می کند؟ چون کسی می گوید این یک شعر است، آیا این آن را شعر می کند؟ بنابراین نکته دوم یا رویکرد دوم این است که این در نیت نویسنده است. اگر نویسنده می گوید این یک شعر است، مهم نیست که ما چه فکری در مورد آن داشته باشیم. اول، چگونه بر ما تأثیر می گذارد؟ سومین روش تعریف شعر که سعی می کند کمی بیطرفانه تر و شاید علمی تر باشد. اگر این کلمه باید برای شعر به کار رود، می گید که ما یک شعر را به این دلیل می شناسیم که از ابزارهای بلاغی استفاده می کند. کمی بعد در مورد اون صحبت خواهیم کرد که در همه زبانها استفاده می شوند، اما شعر از آنها زیاد استفاده می کند. و بنابراین شعر زبان فشرده است. زبانی است که در اون هر کلمه انتخاب می شود، نه فقط به خاطر معنایش، بلکه به خاطر آنچه القا می کند، به خاطر نحوه تلفظش، به خاطر اینکه چگونه با کلمات دیگر هماهنگ می شود، شاید به خاطر اینکه چگونه با حال و هوای شعر هماهنگ می شود، به طوری که در هر نقطه از شعر نویسنده انتخاب می کند کدام کلمه به بهترین شکل در اینجا جای می گیرد. در واقع یک آزمایش بسیار جالب این است که به صورت آنلاین به وبسایتی مراجعه کنید که به اشعار ویلفرد آوون، شاعر انگلیسی جنگ جهانی اول اختصاص داره. و وقتی شعر او را می‌خوانید، به نظر می‌رسد که او دقیقاً همونطور است. نثرش کمی از نو چیده شده، تکه‌های کوچک اون کمی شاعرانه به نظر می‌رسند، اما فقط مانند پاراگراف‌هایی به نظر می‌رسند که کمی بریده و تک تک شده‌اند. اما وقتی به نسخه های خطی نگاه می کنید و وبسایت در واقع عکس هایی از نسخه های خطی او دارد، متوجه می شوید که او سطرهایی را نوشته، آنها را خط زده و برخی سطرها را 3، 4, 5, 6 بار نوشته است. بنابراین اگرچه به نظر می رسد که او فقط نثر می نویسد، اما کاملا واضح است که برای یافتن کلمه مناسب برای هر قسمت تلاش می کند. و بنابراین وقتی به نحوه انتخاب کلمات او نگاه می کنیم و می بینیم که نوشته هایش را چقدر فشرده چیده است، متوجه می شویم که بله، اینها اشعاری هستند که حتی متون شاعرانه هم این گونه نیستند. بنابراین برخی میگویند که پایان دومین سخنرانی افتاحی آبراهام لینکلن، جایی که او میگوید با خیرخواهی نسبت به همه، با بدخواهی نسبت به هیچ کس، با عزم راسخ برای انجام کار درست همانطور که خدا به ما قدرت میدهد تا کار درست را ببینیم، یا وینستون چرچیل، چیزی جز خون، عرق، اشک برای ارائه دادن ندارد، یا ما در سواحل با آنها خواهیم جنگید، ما در کوچه ها با آنها خواهیم جنگید، ما در روستاها با آنها خواهیم جنگید. آیا این شعر است؟ خب، مطمئناً بسیار شاعرانه به نظر می رسد، اما آنها قصد سرودن شعر را ندارند. و کل این قطعه، کل سخنرانی، یا کل مقاله، یا هر چیز دیگری که باشد، شعر نیست. نه به صورت واحد ارائه می شود و نه به صورت واحد نوشته می شود. بنابراین، ما این تعامل را در واقع از سه عامل می یابیم. یکی تأثیر بر خواننده، یکی نیت نویسنده و سومی نحوه استفاده از خود زبان است. در واقع رومن یاکوبسن که منتقد ادبی و فیلسوف ساختارگرای مشهوری است، در مورد شعر یا کارکرد شاعرانه زبان صحبت کرد. همانطور که خودش گفت، هفتمین کارکرد، او هفت کارکرد اساسی زبان را شناسایی کرد: انتقال دانش، ایجاد انگیزه در کسی، انجام کاری، ایجاد احساس خاص در کسی و غیره. اما او گفت کارکرد شاعرانه تمرکز بر زبان به خاطر خود زبان است، به طوری که شاعر کلمهایی را بسیار آگاهانه تر از کسی که مقاله می‌نویسد انتخاب می‌کند. می‌دانم که همه ما کلمات را آگاهانه انتخاب می‌کنیم، این درست است و یاکوبسن هم این را می‌دانست. منظور او این نیست، منظورش این نیست که فقط شاعران کلمات را با دقت انتخاب می‌کنند، بلکه در شعر اهمیت این انتخاب‌ها بالا می‌رود و بسیار مهم‌تر می‌شود. و باید به خاطر داشته باشیم که اهمیت صرفاً معنای کلمه یا معنای عبارت یا جمله نیست، بلکه معنای ضمنی اون است، یعنی چه تداعی‌های دیگری به دلیل استفاده او از اون کلمه به وجود می‌آید. بگذارید یک مثال سری بزنم. اگر کسی شما را به خانه‌تان دعوت کند، یا اگر شما کسی را برای شام به خانه‌تان دعوت کنید، می‌توانید بگویید چرا به خانه ما سر نمی‌زنید؟ یا می‌توانید بگویید هی بیایید و از قلعه جدید ما دیدن کنید؟ یا می توانید بگویید خب اینجا یک جورهایی آلونک است، اما به هر حال از شما استقبال می شود. خب، مکان، قلعه و آلونک سه کلمه بسیار متفاوت با سه تداعی بسیار متفاوت هستند. احتمالاً وقتی این را می گویید، اگر از کلمه قلعه استفاده کنید، شخصی که با او صحبت می کنید فکر می کند شوخی می کنید، و این آنها می دانند که شما در مکانی که از سنگ ساخته شده و با خندق و اژدها و سیاه چال و از این قبیل چیزها احاطه شده است، زندگی نمی کنید. اما آنها این ایده را می گیرند که شما به تازگی یک، شاید یک خانه جدید بزرگ خریده اید. شما به آن افتخار می کنید. شما از آن هیجان زده هستید یا چیزی را تغییر داده اید. اما اگر بگویید کلبه من، خب، مطمئناً برای اکثر ما بار معنایی خیلی مثبتی نداره. ما فکر می کنیم آیا لازم است چند دستمال مرطوب سانی با خودم ببرم؟ یا لازم است آیا جرات دارم به اینجا بروم؟ آیا می خواهم هر چیزی را که این شخص سرو می کند بخورم؟ در حالی که اصطلاح مکان بسیار بی‌ضرر است. در واقع اصلاً معانی ضمنی زیادی ندارد. احتمالاً کمترین تداعی معانی را دارد، کمترین تداعی معانی را. و بنابراین شاعران دائماً کلماتی را برای تداعی معانی خود انتخاب می کنند. بگذارید یک شعر خیلی کوتاه برایتون بخوانم. این شعر توسط یک شاعر مسیحی قرن 19 هم، کریستینا روستی، سروده شده است. این شعر 4 مصرع دارد. این از کتابی به نام آواز بخوان است، کتابی شامل اشعار کودکانه که او نوشته است. چه چیزهایی سنگین هستند؟ شن دریا و اندوه. چه چیزهایی کوتاه هستند؟ امروز و فردا. چه چیزهایی شکننده هستند؟ شکوفه های بهاری و جوانی. چه چیزهایی عمیق هستند؟ اقیانوس و حقیقت، اثر کریستینا روستی. او چه کرده است؟ خب، اول از همه این به نظر من واقعاً شبیه شعری برای کودکان نیست، یا شاید برای کودکان بسیار متفکر یا کودکانی که می‌خواهید متفکر باشند. او چندین کار انجام داده است. اول اینکه هر سطر الگوی یکسانی دارد، یک سوال و یک جواب. هر جواب هم الگوی یکسانی دارد، دو اسم متفاوت. هر سطر با دو کلمه یکسان شروع می شود، چه هستند؟ یک قافیه وجود دارد، اندوه، فردا، جوانی و حقیقت. یک وزن وجود دارد، چه هستند سنگین؟ شن دریا و اندوه. چه چیزهایی گذرا هستند؟ امروز و فردا و غیره. و این تصاویر وجود دارند. به این توجه کنید، شن دریا یک چیز فیزیکی است. حقیقت اینطور نیست. امروز ما می‌دانیم که امروز وجود دارد چون اینجا هستیم. ما چیزی در مورد فردا نمی‌دانیم. شکوفه‌های بهاری چیزهای فیزیکی هستند. جوانی نه، بلکه کیفیت است. اقیانوس نیز یک چیز فیزیکی است. حقیقت این نیست. و او همه این چیزها را کنار هم قرار داده است. صدا، چیزی که ما آنافورا می‌نامیم، که زمانی است که تعدادی سطر با کلمه یا عبارت یکسان شروع می‌شوند، تکرار به عبارت دیگر، الگو، سوال با پاسخ دو کلمه‌ای، وزن، تصویر. او همه اینها را کنار هم گذاشته تا یک ایده بسیار ساده را بگیره و اون را بسیار عمیق‌تر از چیزی که فقط می‌گفت، مثلا غم می‌تونه واقعاً دشوار باشه تنین انداز کنه. زندگی کوتاه و در واقع مانند جوانی شکننده است. و اقیانوس واقعاً عمیق است. منظورم این است که یا حقیقت واقعاً عمیق است. آیا او می توانست بگوید تفاوت چیست؟ خب، تفاوت این است که الگوسازی زبان، فشردسازی اون، تصاویری که او استفاده می کند، اون را از یک سری جملات کاملاً پیش پا افتاده یا حتی کلیش‌هایی به شیوهی از تفکر تبدیل می کند که بر ما تأثیر می گذارد و بسیار عمیق‌تر از هر طرح کلی چهار نکتای ارتباط برقرار می کند. در اینجا مثال دیگری می آوریم. ما درباره تفاوت بین شعر و نثر صحبت می کنیم. اگر به کتاب داوران مراجعه کنیم، در داوران چهارم و پنجم عبارات بسیار آشنایی را می‌یابیم. داوران چهارم داستانی از دبورا و باراک و جنگ با سیسرو یا یاوین است که پادشاه کنعان و سیسرو سردار اوست. و در فصل پنجم شعری درباره همین واقعه داریم، ترانه‌ای که دبورا و باراک در آن روز سرودند. من فقط چند بیت از این دو فصل را می‌خوانم و ببینید آیا می‌تونید تشخیص دهید که کدام شعر است و کدام روایت منصور. این زمانی است که سیسرو، ژنرال، از ارتش فرار می‌کند و برای نجات جان خود فرار می‌کند و چادری را می‌بیند و به سراغ زنی به نام یایل می‌رود و از او برای محافظت از خود کمک می‌خواهد. خب، این از داوران ساعت 4:18 شروع می‌شود. او به سمت او به داخل چادر برگشت. او را با نوعی پارچه، فرش، پتو یا چیزی شبیه آن پوشاند. و او به او گفت: لطفاً کمی آب به من بده تا بنوشم چون تشنه‌ام. بنابراین او ظرفی از شیر را باز کرد و به او نشاند و سپس او را پوشاند. و او به او گفت: در درگاه چادر بایست و اگر کسی آمد و از تو پرسید و گفت آیا کسی اینجاست؟ بگو نه. اما همسر یایلهور یک میخ چادر برداشت، چکشی در دست گرفت، مخفیانه نزد او رفت و میخ را به شقیقش کوبید و میخ به زمین فرو رفت زیرا او در خواب عمیق و خستگی مفرط بود. بنابراین او مرد. این یک روایت است. روایت دیگر این است. ییل، همسر هور کنانی، متبرکترین زن است. یک وزن وجود دارد، چه هستند سنگین؟ شن دریا و اندوه. از میان زنان حاضر در خیمه، او بسیار متبرک است. او آب خواست. او به او شیر داد. در کاسهای باشکوه، کشک برایش آورد. دستش را برای گرفتن میخ چادر دراز کرد و با دست راستش چکش کارگر را گرفت. سپس سیسرو را زد. او سرش را خرد کرد. او خرد شد و شقیقه‌اش را سوراخ کرد. او در میان پاهایش خم شد، افتاد، دراز کشید. بین پاهایش او تعظیم کرد، افتاد. جایی که تعظیم کرد، آنجا افتاد، نابود شد. آنها کاملا یکسان به نظر نمی رسند، نه. یک حادثه را توصیف می کنند، اما دو روش بسیار متفاوت برای فکر کردن به آنچه اتفاق می افتد. بنابراین ما میگوییم خب آنها را چه بنامیم؟ و افرادی که در مورد وجود شعر در کتاب مقدس بحث میکنند میخواهند بگویند خب مورد دوم این است که ما اون را زبان والا مینامیم. خب اگر قرار است به اون اصطلاحی بدهید زبان والا، میتوانیم اون را شعر بنامیم زیرا مطمئناً بسیار شاعرانه تر به نظر میرسد یا حداقل برخی از ویژگی های شعر را دارد. این فشردهسازی، این استفاده از تصاویر، این در زبان عبری، این تکرار که همانطور که خواهیم دید بسیار استاندارد است، برای شعر کتاب مقدس بسیار عادی است. و با این حال، ممکن است بپرسیم، خب، کدام یک تصویر دقیق‌تری از آنچه اتفاق افتاده است، ارائه می‌دهد؟ مطمئناً روایت داستان واقعی را به ما می‌گوید و شعر فقط تفسیری هنری از آن به ما می‌دهد. و می‌دانید، فکر می‌کنم گاهی اوقات این یکی از تردیدهای ما در مورد فکر کردن به کتاب مقدس به عنوان اثری شاعرانه است، زیرا کلمه مجوز شاعرانه یا شکسپیر را می‌شنویم که می‌گوید و شخصیتش چندین بار می‌گوید همه شاعران دروغگو هستند. و ما این سوزن پنهانی را داریم که شاعران واقعاً به شیوهای کاملاً درست رفتار نمی‌کنند. ما مثل درگنت حقایق را می‌خواهیم. اما وقتی به آنها نگاه می‌کنیم، اگر قرار باشد تمام داوران 4 و تمام داوران 5 را بخونیم و اگر قرار باشد نقاط مشترک آنها را برجسته کنیم، تقریباً هیچ وجه مشترکی ندارند. اینها اظهارات واقعی هستند. بیشتر چیزهایی که بین آنها مشترک است، اسامی خاص و مکانها و چیزهایی مانند حرف تعریف، they یا ا، یا ون یا چیزی شبیه به آن در ترجمه‌های انگلیسی است. تعداد بسیار کمی از وقایع به یک شکل توصیف شدند یا حتی در یکی از آنها شرح داده شده و کاملا از دیگری حذف شدند. بنابراین در پایان فصل پنجم شعر، این داستان را داریم که مادر سزار از خود می‌پرسد پسرش کجاست و خدمتکارش می‌گوید او نگران نباش، خدمتکار می‌گوید نگران نباش، او برمیگردد و غنایم و غنایم زیادی با خود می‌آورد و سپس ما می‌توانیم هر چه می‌خواهیم انتخاب کنیم. خب، این اصلا در فصل چهارم نیست. آیا واقعا اتفاق افتاده است؟ یا دبورا و باراک فقط آن را ساختند؟ خب، اول از همه ما میگوییم که میتوانیم به کتاب مقدس اعتماد کنیم. بنابراین فرض ما این است که اگر آنها این را توصیف میکنند، پس خداوند اون را به آنها وحی کرده است یا آنها یک کنعانی را اسیر کردند و او گفته است. بله، این احتمالاً همون چیزی است که الان در قصر اتفاق میافتد یا چیزی شبیه به اون. با این حال، آنها اطلاعات خود را دریافت کردند، ما نمی‌توانیم بدونیم، اما می‌گوییم باشه، بله، ما این کار را خواهیم کرد، این اتفاق افتاده است. اما تفاوت‌های بین دو داستان، ری کدام روایت دقیق‌تر است، یا کدام یک به ما می‌گوید که واقعاً چه اتفاقی افتاده است؟ در واقع، پاسخ این است که هر دو این کار را می‌کنند. فقط این است که آنها به دو روش بسیار متفاوت به همان وقایع نگاه می‌کنند. این مقایسه منصفانه نیست. باشه. پس لطفاً حرف من رو بد تعبیر نکن. اما این تفاوت بین کسیه که یه کتاب درسی تاریخ در مورد اصلاحات می نویسه و یه دانش آموز که اون کتاب درسی رو می خونه و همون دانش آموزی که میره فیلم مارتین لوتر رو تماشا می کنه. حالا فیلم هم بعضی از همین چیزها رو منتقل می کند. البته من متوجه شدم که در یک فیلم یک مجوز وجود دارد، مجوز هنری، و می بینید این همون چیزی است که ما را در مورد شعر هم نگران می کنه. همین درست است. خب، واقعا نمی شود به اون اعتماد کرد. و حق با شماست. همه چیز در فیلم حتی به شما می گویند که برخی از این چیزها ساختگی است. تخیلی است. مکالمات ساختگی هستند. ما نمی توانیم به آن اعتماد کنیم. کتاب درسی به یک شکل ارتباط برقرار می کند. هدف آن ارائه مقدار است ای و اطلاعات در کمترین تعداد کلمات ممکن است تا ناشر کتاب درسی بتونه تا حد امکان از هر کتاب پول در بیاورد. درست است. کوتاه، اما با تمام اطلاعات. بنابراین دانش آموز هر آنچه را که برای قبولی در آزمون، فارغ التحصیلی، پیدا کردن شغل و غیره نیاز دارد، در اختیار دارد. این فیلم طوری ساخته شده است که شما تمام فیلم را تماشا کنید و سینما را ترک نکنید و درخواست پس گرفتن پول خود را نکنید. شما می خواهید آن را تماشا کنید و از آن لذت خواهید برد. و شاید حتی به آنچه اتفاق افتاده فکر کنید و از آن دور شوید. کتاب درسی واقعاً به احساس شما اهمیتی نمی دهد. هدف کتاب درسی این است که شما به این اطلاعات نیاز دارید. من آن را به شما می دهم. فیلم می گوید که من شما را سرگرم خواهم کرد. داوران 4 می گوید، بسیار خوب، در اینجا روایتی از نبرد آمده است. تمرکز بر نقش باراک و اطاعت یا تردید او در اطاعت و نقش یائیل است. در اینجا شعری در مورد همان نبرد آمده است. تمرکز شعر بر نحوهی پیوستن یا نپیوستن قبایل اسرائیل به جنگ است. بنابراین فهرست بلندی وجود دارد که به عقب و جلو می رود و می گوید از افرایم آنها فرود آمدند. بنیامین فرود آمد. اما بعد ادامه می دهد و می گوید یک لحظه صبر کنید، روبین نیامد. قبایل جلعاد در آن طرف اردن ماندند. دان همان جایی که بودند، ماندند. اشیر همان جا ماند. اما زبولون و نفتالی جان خود را به خطر انداختند. هیچ روایتی از این موضوع وجود ندارد. تمام چیزی که در فصل چهارم می‌خوانید این است که باراک از کوه جلبو و کوه تابور بالا رفت و همه این مردان پس از او آمدند. این تمام چیزی است که در کتاب آمده است. به همین ترتیب در فصل پنجم این را می‌یابیم که خود ستارگان از آسمان جنگیدند. حالا در فصل چهارم می‌گوید که خداوند قیصر و ارابه‌ها و ارتشش را با لبه شمشیر در مقابل باراک شکست داد. و قیصر از ارابه خود پایین آمد و فرار کرد. اما می‌بینیم که ارابه‌های بنی‌اسرائیل که نشان داده شده است که در واقع یک نهر نسبتاً کوچک است، از کناره‌های خود سرریز شدند، زمین را گلالود کردند، به طوری که همه این ارابه‌ها، این 500 ارابه آهنی در گل فرو رفتند و دیگر نه یک مزیت بلکه در واقع یک نقطه ضعف برای کنعانیان بودند. اگر آنها روی استفاده از ارابه‌هایشان برای غلبه بر سربازان پیاده بنی‌اسرائیل حساب می‌کردند، ناگهان برتریشان از بین رفت و بنابراین استراتژی آنها برای نبرد از هم می پاشد. و قیصر که فرماندهای باهوش است، مراقب اوضاع است، می داند که این یک فاجعه است و برای نجات جان خود فرار می کند. اما ما این را از روایت منصور دریافت نمی کنیم. بنابراین شاعر، خوانندگان، سرودخوانان، دوراه و باراک دیدگاهی از تجربه خود از این وقایع به ما می‌دهند که با دیدگاه نویسنده بقیه کتاب داوران بسیار متفاوت است و این دو روایت مکمل یکدیگرند. آنها با هم کار می‌کنند، به روش‌های مختلف روی ما تأثیر می‌گذارند. این به جنبه دیگری از شعر اشاره می‌کند و اون این است که یک شعر، این نظریه شاید به 600 سال پیش به دفاع سر فیلیپ سیدنی از شعر برمی‌گردد. او گفت که شاعران در واقع یک دنیای طلایی خلق می‌کنند. او گفت می‌دانید اگر ریاضیدان یا ستاره شناس یا شیمیدان هستید هیچ حق انتخابی ندارید. باید با آنچه دارید کار کنید. شما نمی‌توانید ستاره‌ها، مواد شیمیایی، عناصر یا چیزهای دیگر را از خودتان بسازید. فقط باید با آنچه وجود دارد کار کنید. اما به عنوان یک شاعر او می‌تواند یک دنیای طلایی خلق کند. و سپس شعر خواننده را دعوت می‌کند تا وارد دنیایی شود که شاعر خلق کرده است. حالا شاعر می داند که این تمام جهان نیست. این یک دنیای متفاوت است، یک دنیای جداگانه است. بنابراین اشعار حقیقت را منتقل می کنند، اما آنها حقیقت را به شیوه‌های متفاوت از نظر توضیحی یا مفهوم منطقی مجموعه گزاره ها منتقل می کنند. به طوری که هیچ شعری هرگز سعی نمی کند تمام حقیقت را بگوید. می دانید، ما یک مزمور می خوانیم و چند دقیقه دیگر با جزئیات بیشتری به آن خواهیم پرداخت. اما اگر مزمور 121 را بخوانیم، چشمانم را به سوی کوها بلند می کنم، امید من از کجا می آید؟ و غیره. به راحتی می تونیم از اون مزمور دست بکشیم و با خود فکر کنیم که این وعده می دهد که هیچ اتفاق بدی برای کسی که به خداوند تعلق داره، رخ نخواهد داد. زیرا او این را می گوید. او که تو را حفظ می کند، نمی گذارد پایت بلغزد. او نمی خوابد. او سایهات بر دست راست توست. او تو را از هر بدی محافظت خواهد کرد. او روح تو را حفظ خواهد کرد. تو را در هنگام خروج محافظت خواهد نمود. تو از اکنون و تا عبدالآباد باز خواهی گشت. و به نظر می رسد که هیچ اتفاق بدی برای کسی که به خداوند تعلق دارد ممکن نیست. اما شاعر قصد ندارد کل الهیات را توصیف کند. او فقط در 8 بیت یا 15 سطر شعر می گوید. بنابراین او سعی نمی کند همه چیز را در بر بگیرد. در عوض او میگوید بیایید به رابطه بین خداوند و قومش اینگونه فکر کنیم. بله، همه آن چیزهای دیگر وجود دارند. حق با شماست، همه آن چیزهای دیگر وجود دارند. و مزامیر زیادی وجود دارد که درباره مشکلاتی که اتفاق میافتند صحبت میکنند. منظورم این است که اگر در میان یک فاجعه نیستید، دلیلی ندارد از خداوند بخواهید شما را از آن نجات دهد. یا شاعر میگوید آبها تا گردنم بالا میآیند، آبها نزدیک بود مرا با خود ببرند و غیره. خب او نگران این چیزها نیست. کاری که او میخواد انجام دهد این است که در مورد این فکر کند که تصور خدا به عنوان یک نگهبان به چه معناست. وقتی نقش خدا را در محافظت و نگهداری از خود در نظر میگیریم، این به چه معناست؟ این چه شکلی است؟ و بنابراین این چیزی است که او در مورد آن تأمل میکند. بنابراین ما باید با دقت زیادی بخوانیم. سپس باید به دنبال تمام راههایی باشیم که شاعر شعر یا پیام خود را فشرده کرده و چگونه اون شعر را با معنا پر کرده است. اما در این حال، باید مراقب باشیم که فرض نکنیم شعر سعی دارد همه چیز را در مورد هر چیزی به ما بگوید. در عوض، همانطور که در سخنرانی اول گفتم، این بازی با جنبه ای از واقعیت، خداوند، رابطه ما با او، جهان، رابطه ما با دیگران، چیزی شبیه به این است. بنابراین، وقتی به شعر به زبان انگلیسی فکر میکنیم، و من برای لحظه‌ای از انگلیسی استفاده می‌کنم زیرا در تدریس متوجه شدم که اگر با اشعار کتاب مقدس شروع به صحبت در مورد شعر کنید، همه می‌خواهند با الهیات بحث کنند. آنها نمی‌خواهند در مورد شعر صحبت کنند. بنابراین ترجیح می‌دهم اول در مورد شعر صحبت کنم و بعد می‌توانیم در مورد معنای واقعی اون صحبت کنیم. اما به زبان انگلیسی فکر کنید. ما یک شعر را به این دلیل تشخیص می‌دهیم که ریتم و قافیه دارد. از روی طرح بندیاش روی صفحه و از روی تقسیم بندیاش به بندها. ممکن است جملاتی وجود داشته باشد اما جملات در انتهای یک خط متوقف نمی شوند. ممکن است ادامه پیدا کنند. بنابراین انواع چیزها. در اشعار کتاب مقدس واقعا هیچ ریتمی وجود ندارد. مردم همیشه در مورد این موضوع بحث می کنند اما واقعا ریتمی به اون شکلی که ما در انگلیسی تصور می کنیم وجود نداره. هیچ قافیهایی وجود ندارد. یک یا دو بار جاهایی هست که کلماتی با صدای یکسان تمام می شوند، اما دیدن هر الگویی در آن خیلی خیلی غیر معمول است. واقعاً بند شعر وجود ندارد. یعنی وقتی یک کتاب شعر می خرید، سطرهای خالی وجود دارد، بنابراین ممکن است 8 سطر و یک سطر خالی و 8 سطر و یک سطر خالی وجود داشته باشد. منظورم این است که شما این موارد را در کتاب مقدس انگلیسی خود خواهید دید، اما این تصمیم ویراستار است. در نسخه های خطی که ما داریم، این کار به این صورت انجام نشده است. این فقط یا توسط مترجم و ویراستار، یا در برخی موارد، توسط ویراستاران کتاب مقدس عبری انجام می شود و مترجمان فقط از آن پیروی می کنند. و ما متوجه می شویم که در اشعار کتاب مقدس، جملات سطری معمولاً از یک سطر به سطر بعدی نمی روند و در صفحه پایین ادامه می یابند. هر سطر معمولاً یک بند یا جمله مستقل است. چند استثناء وجود دارد اما به عنوان یک قاعده این درست است. بنابراین اینها تفاوت‌های بسیار بزرگی بین شعر انگلیسی و شعر کتاب مقدس هستند. اما در عین حال شباهت‌های اساسی همان چیزی است که هر دو را شاعرانه می کند. فشردگی این ایده که زبان و کلمات استفاده شده بسیار آگاهانه انتخاب شدند. تقریبا می توانیم درباره زبان دستکاری شده صحبت کنیم. من از این خوشم نمی آید. این کلمه باعث می شود مردم از فکر کردن به اینکه کتاب مقدس همچنین چیزی است، عصبی شوند. اما کلمات انتخاب شدند و زبان به شیوه هایی کاملا قابل توجه استفاده می شود. می دونید، جالب است که اگر شما عبری می خوانید، یا شاید بهتر باشد اینطور بگم، وقتی عبری می خوانید، می توانید به خواندن داستانهای کتاب مقدس فکر کنید. و در اواسط تا پایان ترم اول، حتی اواسط ترم اول، باید بتوانید داستان یوسف یا ابراهیم یا چیزی شبیه به آن را شروع کنید. اما بعد با خودت می گویی، چرا این اینقدر سرگرم کننده است؟ فکر می کنم می خواهم یک مزمور بخوانم. و به کتاب مزامیر مراجعه می کنی و انگار به یک زبان متفاوت است. ناگهان چیزهایی که باید آنجا باشند، دیگر آنجا نیستند. و چیزهایی که آنجا هستند، کاملا آنطور که باید به نظر نمی رسند یا به نظر نمی رسند. خب، آیا می دانستید که اگر دایرهال معارف بریتانیکا را باز کنید و مقاله‌ای در مورد شعر بخونید، می گوید شعر کاربرد دیگر زبان است؟ و برخی منتقدان حتی از زبان شاعرانه به عنوان زبانی مستقل در چارچوب زبان فرهنگ خود صحبت می کنند. بنابراین یک زبان انگلیسی وجود دارد و یک زبان شعر انگلیسی. و منظور آنها از این فقط انتخاب کلمات مانند استفاده از پیش از آن که تو را ببینم یا کلماتی که قدیمی یا کهنه به نظر می رسند یا چیزهایی از این قبیل نیست. منظورشان این نیست. منظورشان این است که کل شیوه استفاده از زبان، سازماندهی افکار، سازماندهی جملات، کنار هم قرار دادن تصاویر با آنچه در کتاب‌های تاریخ یا فلسفه یا شیمی عالی می‌یابیم متفاوت است. بنابراین شعر واقعاً زبان بسیار متفاوتی است، زیرا زبانی است که خودآگاهانه دستکاری می‌شود، یعنی از جانب شاعر خودآگاهانه. و ما همچنین چیزهای دیگری را در هر دو می‌یابیم که در هر دو مشترک هستند. بنابراین چیزی که پار انماسی نامیده می شود، یا ما آنها را به عنوان جناس در نظر می گیریم، اما با استفاده از کلماتی که صدای مشابهی دارند یا از صداهایی که یکدیگر را منعکس می کنند، شعر انگلیسی این کار را زیاد انجام می دهد. قافیه همین است، درست است. غم و فردا، جوانی و حقیقت. شعر عبری نیز همین کار را می کند. البته، ما این را در ترجمه از دست می دهیم. این فقط هزینه ترجمه است. در هر دو مورد تکرار زیاد است. این نسبتاً رایج است. و هر دوی آنها سطر به سطر سازماندهی شده اند. بنابراین حتی در شعر انگلیسی که جمله ای از سطر عبور می کند، سؤال این است که چرا جمله از سطر عبور می کند؟ چرا متوقف می شود و دوباره شروع می شود؟ یک سؤال، چرا از جایی که متوقف می شود و دوباره شروع می شود؟ و هر دوی آنها به شدت به تصویرسازی متکی هستند. در واقع یک کتاب کوچک فوق‌العاده از زنی به نام مالی پیکاک وجود دارد به نام چگونه یک شعر بخونیم و یک حلقه شعر راه بیندازیم. حلقه شعرخوانی، من در مورد عنوان فرعی مطمئن نیستم که در اون میگید این یک کلید بسیار مفید است. وقتی که ما با یک شعر دست و پنجه نرم میکنیم و سعی میکنیم بفهمیم چه میگید، او در واقع این رو میگوید. او در نقاط مختلف کتابش سه چیز مختلف میگوید. یک بار او میگوید که فقط شعر را مرور کنید و تمام اسمها را فهرست کنید، فهرستی از تمام اسمها را به ترتیب در شعر بنویسید. گاهی اوقات این کار را برای یک مزمور انجام دهید. فکر میکنم کاملا شگفت زده خواهید شد. نکته دیگر این است که تمام افعال موجود در شعر را فهرست کنید، زیرا افعال به ما میگویند چه اتفاقی دارد میافتد. بنابراین اسمها به ما میگویند که شعر درباره چیست. افعال به ما میگویند چه اتفاقی دارد میافتد. تمام افعال را فهرست کنید. و دوباره گاهی اوقات در بعضی شعرها اسمها کمک میکنند، در بعضی شعرها افعال کمک میکنند. و سپس سومین چیزی که او میگوید این است که یک شعر را مرور کنید و تمام تصاویر موجود در شعر را فهرست کنید. و نکته مهم این است که آنها را به ترتیب فهرست کنیم، زیرا شاعر آنها را به این ترتیب مرتب کرده است. و بنابراین ما در شعر بر اساس اسمها، فعلها و تصاویر او فکر میکنیم، زیرا ارتباط به این صورت برقرار میشود. منطق شعر در واقع به این صورت کار میکند. چون منظور ما از زبان خودآگاه همین است. و در واقع اشعار کتاب مقدس هم به همین اندازه خودآگاه هستند. حالا بعضی از شما، من تقریبا میتوانم صدای این را از طریق دوربین بشنوم، دارید میگویید، او، یک لحظه صبر کنید، این قرار است فنی شود. شما شروع به استفاده از کلماتی مانند سینک داچ و متافور، سما و انافور و چیزهایی از این قبیل خواهید کرد، اینطور نیست. خب، بله، بعضی از آنها. اما استفاده از زبان فنی به چه معناست؟ اگر در حال تماشای سوپربول هستید و مفسر میگوید، او، آنها، از یک، او، این یک تساوی کوارتربک بود استفاده میکنند، این زبان فنی است، اینطور نیست. یا اگر در حال تماشای المپیک هستید و آنها در مورد و اینجا من نمیدانم در مورد چه چیزی صحبت میکنم یک محور دوبل صحبت میکنند. منظورم این است که میدانم یعنی آنها به هوا پریدند و دو بار در مقابل یک محور دوبل یا چیز دیگری دور زدند. این زبان تخصصی است، اینطور نیست. و با این حال وقتی صحبت از ورزش یا حتی موسیقی میشود شاید بسته به علاقه شما ما مرعوب نمیشویم. بنابراین می توانیم بگیم که آداجیو کمی بیش از حد آهسته بود یا فورته کمی بیش از حد نرم بود یا فورتیسیمو به اندازه کافی بلند بود. خیلی ممنون. و ما از زبانی استفاده می کنیم که به ما کمک می کند بفهمیم در مورد چه چیزی صحبت می کنیم. این به ما یک زبان مشترک می دهد که در واقع همون جایی است که اصطلاحات تخصصی و صحبت های خودمانی از اون سرچشمه می گیرند. ما نیاز داریم که چیزها را بدون استفاده از تمام کلماتی که برای توضیح آنها به شخص دیگری نیاز داریم بیان کنیم. ما باید راهی پیدا کنیم تا این را به طور خلاصه بیان کنیم. بنابراین به جای اینکه بگیم شعر آب سنگین با چهار سطر شروع می شود که هر کدام به یک شکل شروع می شوند، می توانیم بگیم او کل شعر به صورت آنافوریک است، کلمات را ذخیره کنید، فضا را ذخیره کنید. و ما دقیقاً می‌دونیم که در مورد چه چیزی صحبت می‌کنیم، زیرا وقتی می‌گیم هر سطر به یک شکل شروع می‌شود، از چیزی استفاده می‌کنیم که ممکن است بگویید خب، آیا این به معنای شروع آنها با حرف بزرگ است؟ آیا به این معنی است که آنها با یک کلمه، یک عبارت شروع می‌شوند؟ خب، آنافوران به ما می‌گوید که آنچه در مورد آن صحبت می‌کنیم یک عبارت یکسان است. بنابراین مطمئناً ما از یک زبان فنی استفاده می‌کنیم، اما این روش مطالعه هر چیزی است. و در واقع زبان فنی به ما روشی برای تفکر در مورد اشعار کتاب مقدس می‌دهد به گونه‌ای که شاید قبلاً هرگز به آنها فکر نکرده باشیم. بنابراین متوجه می‌شویم که در مزامیر مانند مزمور 113 که دوباره به صورت آنافور است، ستایش یهوه، ستایش بندگان یهوه، ستایش نام یهوه دوباره با همین شروع می‌شود. و سؤالی که باید از خود بپرسیم این است که یک آنافورا وجود دارد. چرا شاعر باید این کار را بکند؟ هدفش چیست؟ عمل کردش در رابطه با معنای شعر چیست؟ واقعاً چطور کار می‌کند؟ حالا بخشی از این رو که احتمالاً قبلاً متوجه شده اید این است که من خیلی علاقه‌مندم به خودمان، به خودم، به شما کمک کنم تا یاد بگیرید شعرها را با دقت بخونید. به راه‌هایی فکر می‌کنیم که خودمان را مجبور کنیم با فکر کردن به اینکه چرا شعر اون را به این شکل می‌گوید، چگونه می‌گوید و چرا از اون روش خاص استفاده می‌کند، به آنچه می توجه کنیم. T.S. الیوت در مقاله‌ای بسیار معروف در مورد خواندن شعر گفته است که ما به یک نوع تناب باریک برخورد می‌کنیم یا روی آن راه می‌رویم. از یک طرف افرادی هستند که یک بار شعری را می‌خوانند و می‌گویند که از آن برداشتی دارند. و میگویند بله بسیار خوب، آن شعر درباره ای است. بنابراین کسی مزمور 23 را میخواند و میگوید این آرامش بخش است و آنها از آن صرف نظر میکنند. روی کرده دیگر تحلیل هر چیزی است که قابل تحلیل است. چند کلمه در هر سطر وجود دارد؟ چند هجا در هر سطر وجود دارد؟ چند سطر وجود دارد؟ چرا اینطور است؟ چگونه است؟ فهرست کردن تمام اسمها، تمام فعلها، تمام تصاویر و تحلیل همه چیز و اختصاص دادن یک برچسب فنی به همه چیز. حالا الیوت به مشکلی در هر دو مورد اشاره می کند. اول، برداشت سطحی اغلب اشتباه است. می توانم به شما بگم من همین الان موعظه های زیادی رو شنیدم که در آنها می تونستم بر اساس یک برداشت سطحی بگم که فرد در حال موعظه است. آنها واقعا متنی را مطالعه نکرده بودند، اما به دنبال یک موعظه یا پیام بودند. و بنابراین چیزی خواندند و باعث شد به چیز دیگری فکر کنند. و سپس، آنها فقط از آن متن، اون مزمور، مانند یک تخت شیرجه استفاده کردند و به موضوعی که واقعا می‌خواستند در مورد آن صحبت کنند، پرداختند. و اغلب هیچ ارتباطی با خود مزمور نداشت. بنابراین ممکن است به دلیل اینکه متن را به اندازه کافی جدی نمیگیریم دچار سوء تفاهم شویم. از سوی دیگر می توانیم متن را تا حدی مورد تجزیه و تحلیل خود قرار دهیم که فراموش کنیم متن شخص دیگری را می خوانیم. و ما اون را به گونهای تجزیه و تحلیل می کنیم که صرفاً به نمونهای تبدیل شود که به تخته سنجاق شود و نمایش داده شود. من سالهای زیادی در کمیته انتصابات برای فرهام بودم و از دانش آموزان برگه می گرفتیم. و می توانم برگه هایی در مورد مزامیر از دانش آموزانی را به یاد بیاورم که بر اساس نمراتشان و حتی چیزهایی که در برگه گفته بودند، آشکارا بسیار توانمند بودند که همه چیز را در مزامیر توصیف می کردند، هر جنبه شاعرانه مزامیر که احتمالاً می توانستید در مورد اون نظر دهید، یادداشت و حاشیه نویسی می شد، معمولاً به عبری و انگلیسی و گاهی حتی اگر واقعاً جاه طلب بودند، به یونانی. اما بعد فراموش می کردند که به شما بگویند چرا این چیزها مهم هستند. و حتی گاهی اوقات فراموش می‌کردند که بگویند شعر درباره چه چیزی بوده است، طوری که تحلیل به پایان می‌رسید. کوینتیلیان یک سخنور اولیه، یک سخنور رومی گفت: خطر گیر افتادن در تحلیل است. T.S. الیوت می‌گوید این یک مشکل است. از طرف دیگر، اگر ما کتاب مقدس را می‌خوانیم، می‌خواهیم مطمئن شویم که واقعاً آنچه کتاب مقدس می‌گوید را می‌خوانیم. می‌بینید یکی از چالش‌هایی که من و شما با اون مواجه هستیم اگر به کلیسا یا حتی جلسات مطالعه کتاب مقدس یا دانشگاه یا حوزه علمی رفته باشیم و الهیات یا دین یا کتاب مقدس را مطالعه کرده باشیم، این است که افراد زیادی به ما گفتند که مزمور 119 به چه معناست یا ایوب 6 واقعا درباره چیست یا هر متن دیگری چیست. و بنابراین وقتی به متن میرسیم تقریبا دیگر نمیتوانیم مزمور 1 را بخوانیم. مثل این است که عینک واقعی خود را بزنیم یا برداریم و یک عینک آفتابی بزنیم و بعد یک عینک آفتابی اینهای دیگر بزنیم و بعد شاید از اون عینک های خنده‌دار با کره های چشمی که بیرون میافتند استفاده کنیم و سعی کنیم از میان اونها بخونیم. این کمی اغراق‌آمیز است. اما ما اجازه می دهیم همه چیز سر راهمان قرار بگیرد. و بنابراین ما در حال خواندن هستیم و صدای واعظ را می شنویم. ما صدای تفسیر را می شنویم. ما حتی صدای جلسه اعتراضی در خوابگاه را هم میشنویم. بنابراین یکی از اهداف، یکی از دلایل، نه اهداف، یکی از انگیزه ها، دلایلی که باید خیلی مراقب باشم و همه چیز را در شعر بخونم و به اون توجه کنم این است که واقعا میخواهم مزمور 113 را بخونم. نمیخواهم فقط با یک برداشت از آن از آنجا بروم. و من نمیخواهم صرفا حرفای بقیه را از اول بخونم. ممکن است همه آنها درست بگویند. اشکالی ندارد. اما شعر قرار است خوانده شود، در مورد آن فکر شود، در ذهن ما بازی شود، درست همانطور که شاعر در نوشتن شعر با ایده ها بازی می کند. می دانید، در رویکرد ما به کتاب مقدس، فکر می کنم، اغلب به این ایده بر می خوریم که هدف کتاب مقدس انتقال اطلاعات است. و این قطعا درست است. ما از طریق کتاب مقدس اطلاعات زیادی به دست می آوریم که به هیچ طریق دیگری نمی توانستیم آنها را بدانیم. مثلا پدر حزقیا که بود. هیچ راه دیگری برای دانستن این موضوع وجود ندارد. پسرش که بود. نواده‌اش که بود. خب، خوب است که ما کتاب مقدس را داریم تا چیزهایی از این قبیل را بدانیم. اما باید یک سوال بپرسیم. چرا خدا باید در محدوده بسیار محدودی کار کند؟ منظورم کتاب مقدس است. کتاب مقدس نسبتاً بزرگی است. به علاوه، این کتاب حدود 1600 صفحه دارد. خب، من نسخه هایی از آثار شکسپیر را اینجا در کتابخانه هم دارم که بیش از دو برابر این تعداد صفحه با حروف چاپی بسیار کوچکتر دارند. اگر قرار باشد تمام نوشته های وینستون چرچیل را از کتاب بیرون بیاورم، چندین برابر این تعداد صفحه وجود دارد. کتاب مقدس در مقیاس ادبیات جهان واقعا کتاب کوچکی است. بنابراین شاید باید از خود بپرسیم، اگر هدف خدا برقراری ارتباط است، چرا او تصمیم گرفته است که از شعر برای یک سوم این کتاب استفاده کند؟ بذاری پیشنهاد کنم که دلیلش این است که شعر برخی چیزها را بهتر از هر راه دیگری بیان می کند. و اگر این درست باشد، یعنی اگر استفاده از شعر عمدی و الهام الهی باشد که از آنجایی که در کتاب مقدس است، فکر می کنم باید بگوییم پس خدا از شعر برای ارتباط با ما استفاده کرده است. و باز هم نه فقط در کتاب مزامیر بلکه در سراسر کتاب مقدس، در واقع تا کتاب مکاشفه، زیرا شعر به بهترین شکل آنچه را که او می‌خواست بگه بیان می‌کنه. و شاید نکته مهم این باشد، اگر شعر راه دیگری برای استفاده از زبان است و اگر اشعار راه دیگری برای تفکر در مورد واقعیت هستند، پس ما نیز باید از آن زبان استفاده کنیم و یاد بگیریم که چگونه از آن استفاده کنیم. ما باید یاد بگیریم که از زبان مفهومی، کلمات، تصاویر و نحوهی کنار هم قرار دادن چیزها که در اشعار کتاب مقدس میابیم، استفاده کنیم. بنابراین وقتی کتاب مزامیر را بر میداریم، میگوییم من فقط یک جمله در مورد خدا نمیفهمم. بسیار خوب، خداوند پادشاه است. بسیار خوب، من نکته را فهمیدم. اگر این تمام چیزی بود که او میخواست بگوید، همین کافی بود. اما او به همین یک جمله بسنده نمی کند. در عوض او 12 یا 13 یا 15 یا 30 بیت ادامه می دهد، زیرا می خواهد ما در مورد معنای این جمله فکر کنیم. و وقتی در مورد جنبه های فنی شعر، مانند آنافورا، مزمور 13 صحبت می کنیم، ای خداوند، تا کی از من دور خواهی بود؟ تا کی روی خود را خواهی پوشاند؟ تا کی باید باشم؟ تا کی؟ خب، بخشی از درک هر شعری، قدردانی از هنری است که با آن خلق شده است. کسی که به بهترین وجه از سونات موتسارت قدردانی می کند، کسی است که واقعا سعی کرده پیانو یا ویولن یا هر چیز دیگری بنوازد. کسی که بیشترین لذت را از آن تساوی کوارتربک در سوپربول میبرد، کسی است که شاید حداقل در روز شکرگزاری با خانواده‌اش کمی فوتبال بازی کرده باشد. کسی که بیشترین لذت را از هر شعری میبرد، کسی است که زبان شعر را میفهمد. میدانید، در دایرهال معارف بریتانیکا، و با این جمله بحث را تمام میکنم، آنها به این واقعیت اشاره میکنند که اونقدر معروف است که حتی در پاورقی هم به اون اشاره نمیکنند. اگر خودتون این آزمایش را انجام می دهید، با دو تک کاغذ که یکی از آنها یک شعر کوتاه و دیگری یک پاراگراف کوتاه دارد، به خیابانهای شهر یا شهرستانی که در نزدیکی آن زندگی می کنید بروید. 10 نفر را متوقف کنید و از 5 نفر از آنها بخواهید که بگویند لطفاً این را بخونید، لطفاً این شعر را با صدای بلند بخونید. و بعد از اینکه آنها این کار را انجام دادند، از آنها بخواهید که پاراگراف را بخوانند. 5 نفر دیگر از آنها می‌خواهند که ابتدا پاراگراف را بخوانند، سپس شعر را. و فقط همین را می‌گویی. می‌شود لطفاً این شعر را بخوانی. می‌شود لطفاً این پاراگراف را با صدای بلند بخوانی. چیزی فراتر از آن نگو. و به آنها می‌گویی که داری یک آزمایش انجام می‌دهی. این چیزی هست که در بیش از 99 مورد از 100 مورد پیدا خواهید کرد. کسی که وقتی می‌داند در حال خواندن شعری است، صدایش تغییر می کند، حالت بدنش تغییر می کند، نحوهی تلفظ کلمات تغییر می کند و میزان تفکری که با اون متن را می خواند تغییر می کند. حالا از خودتون بپرسید، آخرین باری که در یک مراسم عبادتی، مزامیر را با همون دقتی که دکتر پاتنم خواند، شنیدم، چه زمانی بود؟ آخرین باری که مزامیر یا هر شعر کتاب مقدسی را خوندم، با همون تفکری که ممکن است در یک شب برفی کنار جنگل توقف کن اثر رابرت فراست را بخونم، چه زمانی بود؟ من سعی نمی کنم شما را احساس گناه کنم. هدف این نیست. در عوض، اگر این چیزها واقعا شعر هستند، باید دوباره به خودمان یاد بدیم که به زبان شعر فکر کنیم تا بتونیم از آنها قدردانی کنیم، زیرا قدردانی از یک شعر بخشی از درک آن است. این دکتر فرد پاتنم در 2مین سخنرانی از 4 سخنرانیاش در مورد کتاب مزامیر بود.